بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله منتظری، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله این بود که اگر حاکم شهر که ولی امر زکوات و اخماس و اینهاست، این رو ما سابق بحث مفصلی داشتیم که اولا زکات در مقام تشریع در اختیار حاکم اسلام بوده، در اختیار پیغمبر اکرم بوده. خدا به پیغمبر می‌فرماد خذ من اموالهم صدقه، و بعد از پیغمبرم بنا بوده خلفا ضبط زکوات می‌کردن. حالا بالاخره حاکم اسلام که ولی امر زکوات است، اگر دید الان زکات ها وقتش نرسیده، بخواد قرض بکنه که مصارف زکات فقرا در موندن، مثلا جنگی پیش اومده، سبیل اللهی، مسجدی، اینجا من رو آسمان کازم سه وقت ذکر کردم. یکی این که به عنوان زکات قرض کنیم، یعنی گردن زکات. یکی این که گردن فقرا و مثلا سبیل الله، یعنی اصناف ثمانیه، بما انهم ارباب الزکات. یکی هم این که به عهده حاکم، بما انه ولی امر زکوات. حالا ما یه بچه چهارمی هم گفتیم ممکن است به عنوان بیت المال مسلمین، گردن بیت المال، شاید وجوه دیگه هم فرض بشه. علایالن یه همچی چیزی جایزه یا نه؟ مرحوم آسمان کاظم اول به عنوان زکات رو ذکر کردن. ما یه قدری مطلب رو گفتیم اینجا این تعبیر شخصیت حقوقی که آقایان میکنن، نه ما ذکرش کردیم که خلاصه امروز تو دنیا دایره میگن دو شخصیت داریم، یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی. زید شخصیت حقیقی است، مثلا معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، قرض میگیره. یه شخصیت حقوقی داریم مثلا دولت، مثل بانک، مؤسساتی که تشکیل میدن. حالا این یه بسته به اعتباره، یه جا میخوان یه مسجد بسازن، این مسجد رو به شخصیت حقوقی میدن، میدن بعد اون وقت صندوقی براش درست میکنند و میگن صندوق مسجد. بعد صندوق مسجد معامله میکنه با افراد، قرض میگیره. بالاخره شخصیت های حقوقی میشد قرض براشون گرفت. حالا زکات هم، زکات مثلا یه شهر، این براش اعتبار کنن شخصیت حقوقی، وقت به گردن زکات قرض کنن که زکات بده کار باشه. بله اینجا ما نوشه و شخصیت الحقوقیه فی اعصارنا امرون یعتبره العقلا کثیرن بحیث و یقع و اکثر و تجارات المهمه و العقود و منها الاستقراض بینها. مثلا بانک ملی ایران، بانک آدم کنی، بانک ملی ایران معامله میکنه با بانک مثلا سیتی بانک مثلا آمریکا، یه چیزی معامله میکنه که نه اینکه به عهده رئیس بانک است. اصلا بانک بدهکاره، بانک بسونکاره، بانک تجارت میکنه، بانک قرض میکنه. و من حال استقراض بینها و بسا اعتبارش زیادتره. اگه مثلا زید بخواد برد یه معامله با یه آمریکا بکنه، قبولش ندارم، اما بانک رو قبول دارم. یعنی بانک یه کشوره مثلا فرض بگیرید، یا هیئت دولت رو قبول دارم، با که هیئت دولت غیر شخص است، و ربما یکون اعتبارها، یعنی اعتبار شخصیت حقوقی، اندهم اقوام من الشخصیات الحقیقیه کما نشاهد و ذالک فی معاملات البنوک و المصارف. حالا بعد نوشتیم که شاید این معامل دولت هام که با هم قرض میدن، یه کسی بگید این مثلا دولتی از دولت دیگه قرض میگیره، اینجا آیا قرض کننده هیئت دولته یا نه؟ یه کسی بگید که این که ای دولت به ای دولت قرض میده، دولت که اعتبار نداره، عمده نگاه میکنن ببینن این دولت درآمدش چیه، مال داره یا نه، نفت داره یا نه، اون نفت ای کشور یا مالیات کشور وقتی که روی ضوابط باشد و اعتبار داشته باشد بهش قرض میدن. پس اون وقت کنهو به مالیات کشور یا به درآمد نفتی کشور قرض میدن، که آیا این شخصیت حقوقی مال ماله که بخوام بگم مثل ما نحنفی که میگیم زکاتو، یه کسی بگید این جوره که در حقیقت او جنبه مالی ضرائب درآمد دولت ای قرض دارد میگیره. اجازه میفهمه ببینید حالا عرض که ببینید من حالا احتماله نمیخوام پافشاری کنیم، بره آخره هر دو شخصیت حقوقی است، اما اونی که اول اسمم کاظم فرمودن، اجازه بدین آقا، اجازه بدین ببینید مرحوم اسمم کاظم اول مسئله مال رو ذکر کردن که قرض رو به عهده خود زکات بگیرید، بگیم یه قرضی هم ممکنه یه دولت بگیرد به عنوان مالیات کشور، او کشور مثلا میگه من شما دولت رو نمیشناسم، بعد ارائه میده بابا ما اینقدر مالیات داریم، اینقدر درآمد نفتی داریم، اینقدر معادن داریم، در حقیقت به درآمد دولت و به مالیات دولت قرض میده. یه احتمال احتمالم میده که نه، شما بگید درسته مال دخالت داره، اما مال علت است برای اعتبار دولت، نه اینکه به مال قرض میدن، مال برایش ذمه اعتبار نمیشه، همونطور که بعضی گفتن اموال دیگه برایش ذمه اعتبار نمیشه. بله هیئت دولت هم ولی شخصیت حقوقی است حقیقی نیست، اما هیئت دولت یا رئیس دولت این برای شخصیت حقوقی اعتبار میشه. منتها علت این که ای دولت رو معتبر میدونن این است که درآمد رفتی دارد مثلا، که پس مال خودش ذمه نداره به گردن مال قرض کنن، بلکه مال حیثیت تعلیلی است، علت میشه که دولت اعتبار پیدا کنه و دولت قرض بگیره، بازم شخصیت حقوقی است، اما مؤید او وقت فرمایش مرحوم عثمان کاظم نمیشه. حالا اونی که اول بس مرحوم عثمان کاظم فرموده این است که به گردن خود مال بخوایم قرض کنیم، خود زکات بده کار باشه. اینجا ببین از کم دو احتمال دیگه منشتیم، بله الله یکون من هذا القبیل ایزن استقراض و بعض دول من بعض اشای فی جمیع الاعصار و البلاد، از قدیمی من بوده همیشه دولت ها از دولت ها قرض میکن، از الاستقراض یقع غالبا على اساس المالیات المقرره من قبل دولت المقترزه المترقب اخذها فی المستقبل. الان مالی نداره دولتو، اگه داشت که قرض نمیگره، اما آخری سال مثلا مالیات میسونیم، به اعتبار اینکه مقررات مالیاتی داریم قرض بگیرن، که وقت باشه مثل ما نحنفی قرض بر زکات باشه. بله الان اساس مالیات المقرره من قبل دولت المقترزه المترقب اخذها فی المستقبل، مالیاتی که فی المستقبل میخوایم بگیریم. اللهم الا ان یقال، که بگید نه بابا جون در مسئله دولت ها اینجور نیست که قرض کننده مالیات دولت باشه. بگویم قرض رو به گردن مالیات میگیریم، دولت به گردن خودش قرض میگیره، منتها اعتبار دولت از ناحیه ماله، که مال حیثیت تعلیلی است، نه اینکه مال مقترض باشه. نظیر اینکه حاکم، او فرض سوم که آسمان کاظم میفرمان، بعد حاکم خودش به اعتبار حکومت میگیره، منتها مال سبب اعتبار حاکم شده. اللهم الا ان یقال ان الاستقراض یقع علی هیئت الدوله لا علی المالیات، قرض کننده دولته، و ان کان اعتبار الدوله بها به نحو تعلیل، ولو اینکه مالیات سبب میشه دولت اعتبار پیدا کنه. خب حالا این مهمه، حالا این جو. بله نه، در قرض، در قرض تا مال نباشه نمیان پولشون قرض بدن. صحبت ما قرضه، ببین میخوایم قرض بدیم. الان به یه دولت جهان سوم که میخوان قرض بدن، تا نرن جهات مالیشو بررسی نکنن، مالیاتشونو، سیستم مالیاتیشونو اینا رو بررسی نکنن، یک قرون یا پاپاسی هم بهش نمیدن. پس معلوم شد دولت به ما انه دولت خودش اعتبار نداره، دولت به اعتبار درآمدشه. حالا آیا درآمد حیثیت تقییدیه، یعنی اصلا قرض رو به مالیات میدن، یا نه مالیات حیثیت تعلیلیه، یعنی علت شده که دولت اعتبار پیدا کنه؟ اینش البته ما خواستیم اینو مؤید بیاریم برای مرحوم عثمان کاظم، که ایشون فرموده خود زکات شخصیت حقوقی داره. خواستیم این رو معید بیاریم، ولی این معید ممکنه شما اشکال بکنید، بگید نه مالیات اینجا حیثیت تقییدی نیست، خودش موضوع نیست، بلکه علت برای اعتبار دولته، دولت قرض میکنه. حالا بگذاریم ببینیم، و یک، حالا اصلا اینجور قرض ها، قرض هایی که به گردن شخصیت های حقوقی بیاد، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا اگر بخوایم بگیم صحیح، یا مثلا به عفو بلغوت تمسکیس بکنه، عموم عفو بلغوت، آیه شریفه دار یا ایها الذین آمنوا عفو بلغوت، و بگید قرض هم یکی از عقوده و اطلاق داره. اگه یادتون باشد ما یه وقتی این رو مطرح کردیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در مقام تأسیس داره تشریع میکنه که ای مردم یجب علیکم الوفا بالعقود، یعنی که انهو داره میگه یسه و عقود، اون وقت عقود اوفوا بالعقود همه عقود، ای عقد باطل هم باشد اوفوا، یا نه یه کسی بگید که رو فرض این که یه عقودی هست صحیح هم هست، اما حالا عقود صحیح هست چی هست ما کار نداریم، از جاش باید فهمیم. اگر عقودی صحیح باشد، اینجا ممکنه یه عده زیرش بزنن، شرع مقدس داره میگه نه بابا جون کاری بدی میکنید، عقود صحیحه رو وجدانتو میگه باید بر طبقش عمل کنید، مرد سو قولش. خلاصه آیا العقود یعنی اوفو بالعقود صحیحه، که اون وقت ما صحتش رو از جای دیگه باید بفهمیم، یا این که نه اوفو بالعقود یعنی کل ما یسمى عقدا عند العقلا ای اوفو، لفظ بس شده به قول شما برای عم صحیح و فاسد، نه اینکه حالا اعمه صحیح و فاسد به این معنا که اطلاق لحاظی و بلکه مسلمان عقد فاسد میدونیم فاسد است که وفا نداره. اوفو بلغود دارد میخواد بگه کل ما یسما عقدن اندکم حکمش وجوب وفاست الا ما خرجه به دلیل، مثلا به ربوی غرر اینا رو شهر میتونیم استثناء کرده، اما اونی که شهر استثناء نکرده الفاظ وضع شده برای معانی عرفی هم اوفو بلغود، یعنی اونی که مردم بهش میگن. بنابراین در عقودی هم که در زمان شرع نبوده و بعد پیدا شده، شاید همین معاملاتی شخصیت های حقوقی معلوم نیمیدیم در زمان پیغمبر تا چه حد بوده، شاید هم بوده، برای که اینا یه چیزیست که نیاز جوامعه. اما مثلا بیمه وقت نبوده، حالا ما به اوفو بلغود تمسک میخواییم بکنیم بگویم بیمه صحیحه. اگر اوفو بالعقود در مقام تشریعی باشد، در مقام ای باشد که بگید که کل عقدی که عرف بهش میگد عقد ای صحیح هست و واجب الوفا، از وجوب وفا ما کشف صحت بکنیم که العقود یعنی اونی که مردم اغلا بهش میگن عقد، اگه ای جور باشه خب وقت اطلاقش ای قرضی که حالا ما بحث داریم اینم میگیم. اما یه شبهه‌ای که ما داشتیم این بود که چون اول سوره مائده خدا این رو ذکر کرده، بعد شروع میکند اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم و یه مواثیقی که خدا از مسلمین گرفته، بعدش هم میگه بله بر یهود هم ما مواثیق گرفتیم این مواثیقشون رو عمل نکردن، بعد هم میگه بر نصارا مواثیق گرفتیم مواثیق عمل نکردن، که در حقیقت سوره مائده سوره مواثیقه. اون وقت مواثیق اگر باشد مفاد اوفو بالعقود مفاد اطیع الله میشه، ای در حقیقت ارشاد به حکم عقله که مردم شما که در فطرتتون در وجدانتون ای گذاشته شده که به احکام خدا عمل کنی، یهودیام همی در فطرتشون بود، مسیحیام همی در فطرتشون بود، احکامی براشون فرستادیم عمل نکردن، یهودی ها عمل نکردن، مسیحی ها عمل نکردن، شما بابا ای احکام خدا چرا اینا رو عمل نمی کنین؟ ای اوهلت لکم بهیمت الانعام دنبالش میگد الا ما یتلا علیکم، بعد احکام دیگر میگه، بعد میگه چرا اینا عمل نمی کنید. این وقت مفاد اوفو بالعقود یعنی اطیع الله، مردم وجدانتون ارتکازتون میگد قراردادی که هست مردس و قولش، شما هم در فطرتتون قول دادید به خدا که مطیع خدا باشید، چرا اطاعت نمی کنید؟ خلاصه آیا اوفو بالعقود مفاد اطیع الله داره تا ارشاد باشه، یا نه یکی فقط در مقام تشریع مثل که نشسته است رو کرسی شارعیه میخواد بید ایها الناس بدونید از امروز کل ما یسما عقدن اندل و غلا یجب الوفا و به، که وقت ما بیایم در بیمه و در ما نحن و فیه مثلا عقودی که بین شخصیت های حقیقی و حقوقی و همه اینا بیان بگم اوفو بالعقود، یه قدری زور میارد. اما خب اگه یک کسی بگید چه اشکال داره که این اوفو بالعقود نسبت به یه چیزهایی که مواثیق بین خدا و بندگان بوده اونا رو هم بگیره، نسبت به مواثیق بشر بعضها مع بعضن بگیره، اونایی که بین مواثیق بین خدا و مردمه نسبت به اونا به نحو ارشاد باشه مفاد عطی الله داشته باشه، نسبت به عقودی که بین مردمه جنبه تأسیس و تشریع داشته باشه، اون وقت این استعمال لفظ در دو معنا نمیشه، این جمع بین لحاظه نی که برای این که نسبت به احکام الله اوفو به عهود الله میشه ارشادی، نسبت به عهود و عقودی که بین خودتونه بشه تأسیسی، تشریع باشه، حکم مولوی باشه. این میشه اطیعی اوفو بالعقود هم حکم ارشادی باشه هم حکم تأسیسی باشه، جمع بین لحاظن نیست. نه اسم صحیح تو صحیح نیست که. نه ببین آقا اینو دو اشکال، ببین اینا دو تا اشکال ما اینجا دارم. ببین یه اشکال این که یه کسی بگید اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود صحیحه، اون وقت ما که نمیدونیم ما نحن فی صحیح هست یا نه، پس نیم چه به اوفو بالعقود توسط. یه اشکال که اینو میشه جواب داد که نه بابا جون در اوفو بالعقود لفظ صحیحه توش نداره، اوفو بالعقود الفاظ هم میشه بر معانی عرفیه. اوفو بال اجازه بدید اجازه بفرمایید، اوفو بالعقود یعنی اوفو به اونی که بخرا میگن، مگر یه جا بطلانش ثابت بشه او تخصیص مثلا خورده، ولی اوفو بالعقود یعنی کل ما یسمى عندکم عقدا، مثل حلال لولبه حلال لولبه یعنی کل ما یسمى عندکم به خدا احل، اوفو بالعقود یعنی کل ما یسمى عقدا عندالعقلا سوا اون کان لهو در زمان شارع مصداقی، یا نه مصداقی نداشته بعد پیدا باشه مثل بیمه. اوف بالعقود اگه این مشروع کردیم دستمون بگیریم تا گاو و ماهی هر عقدی که بین عقلا تأسیس میشه اینا رو به اوف بالعقود درست میکنیم. اما ظاهر اجازه بفهمم، ظاهرن این اشکالی که یک کسی بگید اوف بالعقود یعنی بالعقود صحیحه، این اشکال وارد نی. اوف بالعقود یعنی به عهود متعارف همون که عهده، این ظاهرن اینو جواب داره. اما او اشکالی که ما داشتیم اشکال دوم این بود که این که در اول سوره مائده شروع میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دنبالش بلا فاصله میگد احلت لکم بهیمت الانعام، شروع میکنه یه چیزهایی رو میگد که مردم عمل نمیکرد، بعد میگد شما تخلف کرده در احکام خدا، یهودی هم همین کار رو کردن اونا بهشون میثاق گرفتیم عمل نکردن، بعد میگد نصارا میثاقشون گرفتیم عمل نکردن. اگه ای باشه او وقت اوفو بالعقود معنیش این است که مواثیقی که بین شما و خدا بودست به حسب فطرت اینا رو چرا عمل نمی کنید؟ فطرت شما این است که باید اطاعت خدا کرد، چرا اطاعت خدا نمی کنید؟ دستورات خدا اینه. در حقیقت اول یه کبرا میگه، میگه که فطرتت میگه شما پیمانی که با خدا داشته عمل بکن. خب حالا میگویم خدای من ما چه پیمانایی داشتیم، چه دستوراتی شما دارید؟ شروع میکنه دستوراشو میگه، بعد میگه آره شما آدمایی هستید تقلب میکنید، یهودی هم اینجور بودن، مسیحی هم اینجور بودن، دو اخذنا میثاق هم و بعد تقلب کردن و اینا رو میگه. اگر این شبهه به ذهن بیاد اون وقت اوفو بالعقود مفاد اطیع الله میشه، ارشاده که یعنی اطیع الله. اما ممکنه سمی کس بگید نه اوفو بالعقود معنیش این است ایها الناس، فطرت عقل به شما میگه مرد سقولش شما تخلف نباید از پیمانتون بود. اون وقت ما اینه که میایم بازش میکنیم نسبت به پیمانهای بعضی افراد با بعضی دیگه، مفاد اوفو بالعقود در حقیقت تأسیس میشه، یعنی لازم الوفاس عمل کن. نسبت به پیمانهایی که بین خدا و فطرت بشر بوده مفادش مفاد عطی الله میشه. وقتی یک کس بگه اوفو بالعقود هر دو رو میگه، اونی که میگه اینه میگه در فطرت هست مرد سقولش به قول باید وفا کرد، منتها اون قولایی که با خدا داده که اطاعت کنید اونا ارشادی میشه، اینش که بین خودتون اسم مولوی میشه. این خلاصه یه قدر این شبه هست که آیا این جمع بین لحاظن نیست یا هست. میده وقت این اوفو بالاخره این امر اوفو شما خودتون به ما درس دادید، یه امر مولوی داریم یا شما خودتون به ما درس دادید، یه امر مولوی داریم یا امر ارشادی. آیا این دو سنخ امره یا نه؟ این دو سنخ امر نیست، امر یکی بیشتر نیست، امر داره طلب میکنه، بعث میکنه، منتها یه وقت بعث میکنه به ما یحکم و به العقل، یه وقت است نه، بعث مثلا ابتدایی است و تأسیسه که این دو معنا نباشد. آیا امر ارشادی یا امر مولوی اینا دو سنخ امره، دو امره یا نه؟ قوت معنیش وقتش از طرف شهر تأسیسه، منطقه از طرف شهر امضا و تأسیس میشه. اگر این باشه ولو اقلا بینشون بوده، اما از ناحیه شهر داره دستور میده که من دارش اعتبار قائلم. این در عقود بین خودمون جنبه تأسیس پیدا میکنه، امر مولوی میشه و جا بفهمد ارشادی به صحته. اما در عقودی که بین انسان‌ها و خدا به حسب فطرت بوده، مفاد عفو بالعقود اطیع الله میشه. اگر یک کسی گفت که امر دو جور امر نداری، به قول ایشون مشترک لفظی که نیست، امر معناش بعثه، منتاز بعث در یه جا نتیجش ارشاده، در یه جا نتیجش مولویته. اون وقت حالا که موضوعمون دو سنخ موضوع داریم، دو سنخ پیمان داریم، یه پیمانهای بین افراد بشر داریم، یه پیمانهای بین خدا و بشر، بگم اوناش از توش ارشاد در میاد، ایناش از توش مولویت، و این استعمال لفظ در دو معنا نیست. این حالا یه قدر آقایون خودتون بحث کنیم، من حالا به راه اشکال توجه دادم، یه قدر بحث کنیم، میتونیم بگیم که امر برای بعث است، منطقه بعث یه جا رنگ مولویت پیدا میکنه، یه جا رنگ ارشاد، تابع اون موضوعه. و چون این دو موضوع دو قسم است، پس امرمون در حقیقت دو قسم میشه. آخه اول سوره مائده خدا اینو میگه، بعد دنبالش میگه اوهلت، میخواییم بی تناسبه خدا سر کن. خدا بی تناسب، اول اجازه، خدا بی تناسب، اول سوره مائده اومد گفت آی مردم بهتون بگم، من از امروز نشستم رو کرسی شارعیه، میخوام براتون تشریح کنم عقودی که بین خودتون هست واجب الوفا. خب این تموم شد، یه کاری دون ندارم. حالا یه مسئله دیگه، اهلت لکن بهیمت الانعام، بی تناسب میتونیم اینو بگیم یا نه؟ یه تناسبی داره با او آیات بعد. عقلی میثاق بین خدا و مردم، عقل نی، پیمان نی، لفظ میثاق با عهد چه فرق میکنه بابا؟ میثاق با عقد چه فرق میکنه بابا؟ خدا تا عقد یعنی آقا جون، عقد یعنی صبر کن، خیلی خوب اجازه بده گوش کن، ببینی اوفو بلو مکاسب شیخ، لفظ عقد که میگه یعنی این که بی و هبه و اینا، خدا مطابق لغت بحث کرده، عقود جمع عقد، عقدم یعنی عهد و پیمان، یعنی میثاق. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، پس ما یه دلیل برای صحت اینجور چیزا اوفو بالعقود، بنابرای که این تشریح شد، بعید ما نمیدونیم که بشه بگیم که هر دو باشد و امر دو معنانی مولویت و ارشاد، امر یعنی بس، یعنی تحریک، منتها تحریک تابع اون موضوعشه. اگر موضوع اطاعت باشد اون وقت امر امر ارشادی میشه، اگر موضوع یه موضوع تاسیسی باشد اون وقت امرش هم میشه مولوی. ممکن است یک کس بگه جمع بین دو معنانی به قول ایشون مشترک لفظی نیست، حالا بالاخره ایه دن. چرا؟ اجازه مسئله ولایت هستم، مسئله ولایت حاکم و اشکال کردن، اون بعد حال بحث میکنیم، اونو بعد بحث میکنیم، بعد بحث میکنیم. حالا آقا اجازه، ببین یه حاکم مسلمین اومده است به گردن قرض یه قرار دادی کرد، حالا ما ببین مسئله طور کلی این معاملاتی که شخصیت حقوقی داره، آی اینا بعد از اونی که فرض کردیم قرضه است، اسمش قرضه، اوفو بلغم که بابا جون هر چه عقد عمل کنی، از جمله قرضه، از جمله قرض شخصیت حقوقیه. خواهم من همین داریم اطلاقات قرض هم یه اشکال بیان، اجازه بفرمایید. ما هنوز ولایت بحث نکردم، میگم خواهی ما بحثش بعد میاد بحث حاکم میاد، اجازه بده بحث حاکم میاد. حالا صحبت سر اینه که یک کس بگید قرضهایی که بر شخصیتهای حقوقیه به چه دلیل صحیح باشه، یه دلیل عفو بلغو، یکی هم ادله باب قرض. یه کسی بگه بابا ادله قرض که ما داریم تو کتاب قرض اینا لعن قرض رجال و اینهاست، ما میگویم اینجا قطعا باید القا خصوصیت کرد، اینجا ما یه قدری گوشم زدیم که فقها ها باید وسعت نظر داشته باشن. این که در روایات قرض دارد اندل حاجه میشد قرض کرد، ولو میگد رجل و نیاز دارد، حضرت میفرماد قرض بکند علالله خدا میده، اما ما میفهمیم که ملاک احتیاجه و شخصیت های حقوقی بسا نیازشون احتیاجشون زیادتر از شخصیت های حقیقیه و بسا عقل الزام میکنه تو برو قرض بکن. مسلماً از ادله قرض ما القای خصوصیت میکنیم، اینم یه دلیل دیگر. ما دلیل دیگری که ما اینجا خواستیم بیاریم، نمیدونم آقایون همراهی میکنن یا نه و من بعید نمیدونم، این که یه کسی بگید اصلا در کارهای عادی و زندگی شخصی و اجتماعی شرع مقدس که نمیده از سیر تا پیاز همه چیزو بنشیند رو کرسی شارعیت رو تشریع کنه، خوب بود یه وقتم پیغمبر بیاد بگید ایها الناس از امروز آب تو لیوان شیشه ای بخورید، مثلا از امروز مثلا اتومبیل سوار بشید یا نه، در زمان شهر نگفت اتومبیل سوار بشید یا نه، نگفت تلگراف سیس یا نه. مثل علمای وهابی ها منطقشون اینه المحدثات بعد رسول الله صلی الله علیه و آله کلها بدعه، اون حرفشون این اخباری نما میگفتن شربتتون حرامه برکه در دون پیغمبر نبوده، مثلا فرض بگیرید وقتی که میخواستن عربستان تیر یرافیشن اون جمع پادشاهشون جمع کرد علمان گفت بابا جون ای همه چیزا حروم باشد اما بالاخره بی تلگراف نمیشه کشور، به هر جوری هم باید تلگرافو حلالش کنید. اینا مودن گفتن خب باشد از باب وعد لهم ما استطعتم مین قوه از بابی که کشور نیرو میخواد، تلگراف هم سبب نیروی کشور. حال اصلا این جوره که تمام اسم با هر شدیدی مخالفان اونا اونجور میگن، اونا اینجور میگن
در زمان پیغمبر از خدا حاجت
میخواد.
حالا ما از
قبر
و
مرده
حاجت
بخواهیم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، چون شما حاشیه های ناجور نزنید، اجازه بدید. آقا ببینید این آیا دین مقدس اسلام اومده مثلا ایانات تو رودخونه قم میشد را برید یا نه؟ اینم یه دلیل شرعی میخوان. مثلا فرض بگید حالا اتومبیل میشه سوارشید، درشته میشه سوارشید، تو کاسه چوبی میشه آب خورد یا نه؟ اگر مثلا خونه از فلون چیز درست کنیم، نئوپان مثلا میشه استعمالش جایز است؟ اینا همه یه آیه ای، یه روایتی، یه دلیلی میخواد یا نه شرع مقدس آمده چیزهایی که وسیله تکامل بشر است بیان بکن. راجع به اصل حکومت هم شهر برنامه داره، برای اینکه حکومت هم نیاز بشره. اون وقت اگر چنانچه حاکم درش یه شرایطی باشه، شرایط رو ذکر کرده. در باب معاملات مردم با هم معامله، خرید و فروش، داد و ستد، اینا دارن. شرع مقدس یکی یکی اینا رو باید بنشینه تأسیس کنه، یه روزی به کرسی شارعیت بنشینه بگه ایها الناس از امروز بهتون بگم دیگه بیع میشد کرد، یه روز دیگه بیاد بگه امروز میشه هبه کرد، یه روز دیگه بگه صلح میشد کرد، یا نه کارهای عادی فردی و اجتماعی که بین بشر رائجه اگر چیزیش ضرر داره شر میاد جلوش میشه. مثلا میگه نه نبی ام بی القرار، بی قراری نکن، غش در معامله نکن، ربا نخورید، اینا میبینه ضرر داره. اما سایر بیهای دیگر تصحیح میخواد، این معلوم نیست. احل الله البیع بهش آقایون تمسک میکنن، اگر ما بخوایم به عنوان تشریع بگیم نمیشه به احل الله البیع تمسک، برای که احل الله البیع که در مقام تأسیس نیست، در مقابل این که ربا ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، وقتی که گفتن ربا حرومه، این ربا خورا اومدن گفتن انما البیع مثل الربا، میگه و حلال الله البیع و حرام الربا، دستی خدا بیع حلال کرده ربا حرام کرده. این نه این که حالا در مقام تشریع بیعه، در مقام بیان نیست که شما به اطلاقش تمسک بکنید، که این احلال الله البیع هم یعنی نفسه، یعنی به این معنی سکوت کرده، ربا رو حرام کرده. خلاصه آیا معاملات عادی، تصرفات عادی، اینا تأسیس شرع میخواد، تشریع میخواد، یا نه شرع زندگی مردم رو به خود مردم واگذاشته، مردم عقل دارن زندگی میکنن، هر جا شدیده ضرر دارد اونا رو روش دست گذاشته جلوش رو گرفته، مثل ربار جلوش گرفته، غش رو جلوش گرفته، به قرار جلوش گرفته. اما حالا چجور قرضی صحیحه، چجور قرضی صحیح نی، مثلا شخصیت حقوقی درسته درست نی، اینا شهر درش کار نداره. همی که جلو نگرفته باشد ما بگیم صحیحه. چرایی؟ آقا به عنوان شخصیت میگینن، بانک رو مغروز میدونه نه خودشو. بابا رئیس بانک به عنوان بانک معامله میکنه، بعد رئیس بانک گورش هم گم میکنه میره. اما میخواییم بینیم آیا میشه بانک مغروز بشه؟ آقا ببینید اجازه بفرمایید، ما اینجا مینوشتیم و یکفی، اجازه بدید و یکفی.
خب. و خورغان نماینده ملت هستن.
خب. خواه.
ولی در خصوص وقت و
مسجد
و زکات و اینا جهت مالی میشه
و خب همین داریم، منم همینو داریم میگیم. ببینید و یکفی فی صحت هازل اقتراض و اطلاق قوله تعالی اوفو بالعقود بینا ان علا کونهی فی مقام تشریع و ارادت جمیع العقود العقلائیه منه، نه ای که اوفو بالعقود صحیحه، همونی که عقلا میگن عقل ولذا بیمرم میگیره. و الم تتعارف فی عصر تشریع، بنابرای که یه اشکالا ما وارد نباشه. و کذالک اطلاق و اخبار الاستدانه ول استقراض علالله تعالی مع الحاجه، روایات دارد که اگر حاجت داری قرض کن بر خدا، خدا میده. وسائل جلد 13 صفحه 79. بینا خب شما میگوید بابا این روایات ماری شخص رجل میگه، میگیم آقا جون شما فقیهی، القاء خصوصیت باید بکنی، ملاک نیازه و بسا شخصیت حقوقی نیازش زیادتر شخصیت فردی باشه. بناعن علا تعمیمه ها، یعنی تعمیم بدیم روایات غز رو، للحیات والعناوین و شخصیت الحقوقیه، شخصیت حقوقی هم بگیرین ایزن به الغاء الخصوصیه. از استقراض الحیات و دول و دول من اشد الحاجات الاجتماعیه. این روایات میگه این دل حاجه، خب اینم حاجته منتها حاجت اجتماعیه. و ربما یکون الحاجه الیه، یعنی حاجت به قرض، اشد من حاجت الاشخاص، این شخص حاجتشون زیادتره. و قد یحکم العقل و العقلا به لزومهی و زم تارکهی، اگه یه دولت ببینه ملتش گرسنگی دارن میمیرن قرض نکنه تختهش میکنن. فعل الفقیه، پس شما که فقیهی از روایات استقراض باید القاء خصوصیت بکنی. فعل الفقیه البصیر بالمسائل الاجتماعیه ملاحظة المسائل بلحاظ واسع شامل، فقیه باید وسعت نظر داشته باشه. حیث ان الدین واسع فلا وجه الاحتمال اختصاص الجواز بالحاجات شخصیه، بگی مربوط به حاجات شخصیه است روایات قرض، نه مع الحاجه قرض کن، شخص خصوصیت نداره. وقت بعد یمکن ان یقال، حالی بعد یمکن قول میست که میمونه. صلی الله علی محمد و آله.